أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و صحبه المنتجبين. قال الله تبارك و تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. در شبهای گذشته که امشب آخرین جلسه این محفل و مجلس نورانی است و به مناسبت بزرگداشت شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و به خاک و خون کشیدن بیگناهان، فرماندهان عالی مقام، فعالان برنامه هسته‌ای و جمعی از هموطنانمون مصادف شده است، ما درباره تجلی و تأثیر شجاعت در حماسه کربلا سخن گفتیم که نیاز امروز فردی و اجتماعی ماست. توجه به این عنصر بسیار مهم و کارگشاست، چون یکی از درس‌های مکتب عاشوراست. شجاعت یکی از ارزش‌های والای انسانی و خصلت‌های اخلاقی است که یکی از چهار پایه همه فضیلت‌های انسانی است: حکمت، عفت، شجاعت و عدالت. چهار ستون اصلی فضیلت‌ها در انسان هستند. شجاعت را معنا کردیم که عبارت است از اعتدال در قوه غضبیه، به این معنا که تحت فرمان الهی و مدیریت عقل قرار بگیرد، همان گونه که عفت به معنای اعتدال در قوه شهوت. با توضیحی که داده شد، شجاعت دامنه بسیار وسیعی داره و چهار پله و چهار مرحله را باید پشت سر گذاشت تا شجاعت تام و کامل تحقق پیدا بکنه. طبق این نگاه، شجاعت فقط در میدان جنگ و رویارویی نظامی تحقق نداره. هر کسی در مقابل خطر و تهدید اگر یک خودش را نبازد و قوت قلب داشته باشه، دو تدبیر و برنامه ریزی داشته باشه، سه اقدام عملی برای رفع و دفع خطر بکنه، و چهار در برابر عواقب و تبعات اون تهدید و خطر صبر پیشه کنه. این میشه شجاع. شجاعت از این چهار مرحله تشکیل شده. ما در هر مرحله ای ریزش هایی داریم. خیلی ها هستن در مقابل خطر خودشونو نمی بازن، اما به فکر چاره و تدبیر نمی افتن. خیلی ها هستن تدبیر و اقدام عملی هم دارند، اما در برابر تبعات و عواقب خطر و تهدید صبر ندارند. اشاره کردم که یکی از مهمترین توصیه های خداوند متعال به انبیاء عظام الهی صبر در برابر خطرات و عواقب و تبعات و پیامدهای خطرات. این مرحله مرحله‌ای است که خیلی ها میبرن و کم میارن. اما سید الشهدا اثبات کرد که در همه این مراحل در حد اعلا شجاع است. ما نمونه های متعددی از شجاعت سید الشهدا رو ذکر کردیم. گفتیم شجاعت سید الشهدا فقط به این نبود که روز عاشورا وقتی شمشیر میکشید و سوار بر اسب به سوی سپاه حمله می برد، از میمنه و میسره همچون روباه فرار می کردند. اون یه بخشی از شجاعت امام حسین بود. شجاعت امام حسین این بود که در برابر همه بلایا و مصیبتها صبر کرد و راضی به رضای خداوند بود. مهمترینش این بود از او بیعت و تسلیم می‌خواستند. از اون اول تا آخر فرمود من زیر بار ذلت نمیرم. تنهای تنها همه او را رها کردند. اینو مفصل ما شرح دادیم. شجاعت بازماندگان حادثه عاشورا هم حلقه مکمل این حماسه بود. بازماندگان حادثه عاشورا که 80 و چند نفر بودند، اغلب زنان، یه تعدادی از مردان. در قله شجاعت بازماندگان زینب کبرا و امام سجاد. یک مورد در تاریخ گزارش نشده که یکی از این زنان و بچه ها لب به اعتراض بگشاید و به عمه و زینب کبرا یا امام سجاد بگه بس کنید تو رو خدا، ما دیگه طاقت نداریم. یک مورد گزارش نشده. دیگه این همه مصیبت دیدن، این همه آوارگی، دربدری، یک مورد گزارش نشده است که یکی از این بازماندگان اعتراض کرده باشه بس کنید دیگه ما طاقت نداریم، کوتا بیاید بابا، را بیاید با اینا، بسازید با اینا. اینه که این حماسه ماندگار شده. اون چه که من امشب تو این فرصت کوتاه میخوام بهش اشاره بکنم که البته هنوز صفحات درخشان دیگری از شجاعت و نقشش در حادثه کربلا باقی مونده، ما نرسیدیم خیلی هاشو بیان کنیم. امشب در حدی که این جلسه و فرصت محدود اقتضا داره درباره آثار شجاعت من یک اشاره ای خواهم داشت. برای شجاعت آثار زیادی میتونیم ذکر بکنیم. این که اگر یه انسانی شجاع باشه چه نتایجی برای او به دنبال داره. این که یک امت، یک ملت، یک قوم اگر شجاع باشند چه ثمراتی برای اونها داره. فهرست اینها رو من مرور میکنم، عزت و سربلندی، امنیت و آرامش، پیروزی و ظفر، صبر و بردباری، غیرت، صدق و راستی، حق‌گویی و چند مورد دیگر. اگر من بتوانم امشب به یک اثر از این آثار فقط بپردازم و اون هم عزت و سربلندی است. شجاعت به تعبیر امیرالمؤمنین نیمی از عزت است. امیر مؤمنان در کلامی می‌فرماید الشجاعت و احد العزین و الفرار و احد الذلین. شجاعت نیمی از عزته، فرار و ترس نیمی از ذلته. یعنی خود شجاعت ها، نه این که بعدن عزت می آورد. شجاعت خودش عزت آفرین است، اصلا خودش عزته. در یک کلام دیگری امیرالمؤمنین فرمودند الشجاعت و عز حاضر. شجاعت عزت نقده. شما ببینید یه آدمی که شجاعت داشته باشه نزد همه مورد احترام، عزیزه، همه او رو با یه دید احترام نگاه میکنن. یه ملت هم همینطوره، اگه یه ملتی شجاع باشن همه با دیده تحسین به اون نگاه میکنن. این که امیرالمؤمنین فرمود شجاعت نیمی از عزت است، من گمانم این است که نیم دیگرش اون پیروزی نهایی است که در اثر شجاعت حاصل میشه، که اونم قطعی است، بدون تردید حاصل میشود. اما فرق است بین مسیر و مقصد. مسیری که با شجاعت طی میشه خودش عزته، و البته به مقصد پیروزی نهایی هم میرسد. در مقابل افرادی که ترسو بودن، ترسو هستن، خفیفن، زبونن، خارن، ما در قرآن درباره اقوامی که عزت داشتند اما به خاطر ترسو بودن و شجاع نبودن ذلیل شدند، داستانهایی را باش مواجه هستیم. مهمترین اینها بنی اسرائیلن. در قرآن خیلی از بنی اسرائیل سخن گفت، آیات فراوانی درباره بنی اسرائیل. خود قرآن می‌فرماید ان هذا القرآن یقص انا علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. این قرآن برای بنی اسرائیل بیشتر از اون که اونها در اونها اختلاف دارن داستان و حکایت نقل میکنه. من فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم، دقت بکنید. بنی اسرائیل بهرمند از نعمتهای فراوان الهی بودند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یاد بیارید، خطاب به بنی اسرائیل، البته که بیشتر مخاطب یهودیان زمان پیامبرم. یاد بیاورید زمانی را که نعمت من بر شما نازل شد. اون نعمت ها، این نعمت، حالا مفسرین گفتن یه نعمت نیست، جنس نعمته، چون حداقل تو همین آیات ابتدایی سوره بقره پشت سر هم 7-8 نعمت که خدا به بنی اسرائیل داده نقل کرده. این برد میگه به این واسطه من شما رو بر همه عالمیان برتری دادم، یعنی عزت، یعنی سروری، یعنی آقایی. بنی اسرائیل سروری و آقایی داشتند. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اشاره به نجات بنی اسرائیل از فرعون. خیلی عجیبن این قوم، نعمت پشت نعمت، کفران پشت کفران، یعنی به جایی رسیدند که دیگه صبر خدا لبریز شد. در روایت داریم ما که خداوند برای راسخ شدن ایمان بنی اسرائیل بعد از این که فرعون و لشکریانش در دریا غرق شدند، همه بدنها و پیکرهای لشکریان مفقود شد، هیچ جسدی رو نیامد الا یک بدن، اونم بدن فرعون بود. بدن فرعون روی آب آمد، آمد کنار ساحل. چرا؟ گفته، نقل کرده در روایت، یک، برای این که مردم حقارت او را به چشم ببینند. اونی که انا ربکم الاعلا می گفت، مردم به چشم ببینند که هیچ هست. و دو، برای این که تردیدی در مرگ او پیش نیاد، کسی بعدن بیاد شبهه بکنه. این قدر خدا برای بنی اسرائیل مایه گذاشت. حالا من همه نعمتها رو اگر بخوام برشمارم خیلیه، اما یه خصلت‌هایی در این قوم بود که اونها رو بدبخت و بیچاره و خار و خفیف و زبون کرد. یکی این که سست ایمان بودن، اهل تحمل سختی نبودن، راحت طلب، رفاه طلب، مادی، اهل نق زدن بودن، همش بهانه میگرفتن. این که ضرب المثل شده، میگن بهانه های بنی اسرائیلی، این ریشه در واقعیت داره. از بس اینا بهانه میگرفتن، هرچی خدا بهشون میداد یه چیز دیگه بهانه میکردن، معجزه پشت معجزه. کار به جایی رسید گفتن یا موسی ما میخوایم خدا تو ببینیم. این همه معجزه دیده بودن، باز گفتن خدایا ما یا موسی به خدات بگو خودشو به ما نشون بده ما ببینیم. و یکی از مشکلات مهم اینا ترس، هراس داشتن از مبارزه با دشمن. همین زمینشون زد با اون خصلت‌های دیگری که امر آمد وارد سرزمین مقدس بشید. قالوا یا موسی لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. گفتن ببین ما اینجا نشستیم، به موسی گفتن تو و خدات برید این ستمگران رو از این سرزمین بیرون کنید، ما اینجا نشستیم، هر وقت اینا رو بیرون کردید ما وارد میشیم. اهل جنگ و جهاد و مبارزه نبودن. یا در یه مورد دیگر خداوند متعال نقل می کند، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. می‌فرماید اینها به یه نبیی، به یه پیغمبری، چون می‌دونید در بنی اسرائیل پیغمبر زیاد بود که حالا طبق بعضی نقل‌ها اشموئیل بوده، به یه پیغمبری از پیامبران بنی اسرائیل گفتن که خب یه فرمانده‌ای برای ما قرار بده که ما در راه خدا به سرپرستی اون فرمانده بجنگیم. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. به خاطر سابقه ای که داشتند فرمود آیا اگر مقرر بشود که بجنگید و قتال کنید شما از زیر بارش در نمیرید؟ قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. گفتن ای بابا این چه حرفیه میزنی؟ چرا ما این کارو نکنیم؟ ما گرفتاریم، ما از خانه و زن و فرزند و اینها ما رو اخراج کردن، خب معلومه باید یه فرمانده برای ما منصوب که ما بریم بجنگیم. اما فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. وقتی که مقرر شد، وقتی که دستور به جنگ آمد، روی گردوندن به همین راحتی. یه عده کمی فقط باقی موندن. اینا یه همچین جماعتی بودن و سرانجام این قوم خفت، خاری و لعن الهی بود. نتیجه ترسو بودن، حراس از مبارزه با دشمن، این دیگه قرآنه، این خداوند داره میفرماید. این بنی اسرائیل تاریخش پیش روی ماست. نتیجه کوتاهی در جنگ و جهاد خفت و خاری و زبونی است. اما اون که شجاعانه در مقابل دشمن می ایستد، عزت و سربلندی را به همراه خواهد داشت. این یک اثره، اثر شجاعته. اگر امروز امام حسین بعد از 1400 سال عزت دارد، چون شجاعانه در مقابل درخواست تسلیم ایستاد، شجاعانه ایستاد، اهل بیت او هم ایستادن. امروز اگر این جماعت ترسوی حاکم بر سرزمین اشغالی فلسطین فریاد میزنن، سر و صدا میکنن، بدانید اینها اعقابشون هم همه ترسو بودن. الان پشتوانه اینها تجهیزات نظامی، حمایت‌های مالی و لوجستیکی امریکا و غرب. به خدا قسم این جماعت ذاتاً ترسو هستند، تردیدی در این نکنید. دلهاتون رو محکم بدارید. ما پشتوانمون خداوند متعاله، پشتوانه ما و سرمایه ما امام حسینه. ملتی که امام حسین دارن همچون امام حسین شجاعانه در مقابل تسلیم می ایستند. اگر درخواست تسلیم میکنه، این مبنای دینی، قرآنی، روایی و دستور الهی است. این هیاهوها، این سر و صداها، این کر و فرها همه وابسته به همون ابزارهایی است که در اختیار دارن، دلشون رو به این خوش کردن. ولی ترس و وحشتی که در اون سرزمین بعد از این 12 روز حاکم شده، شما برید نگاه بکنید. من اهل اغراق نیستم. یک جماعتی از این خبرنگاران خارجی این چند روز در مناطقی از ایران و از جمله تهران گزارش‌هایی را از مراسم عزاداری‌های مردم تهیه کردند. شما برید ببینید. یکی از اینها در این گزارشاش اینجوری میگه، میگه اون چه در موج جمعیت دیده میشه تنفر از ترامپ، نفرت، و چیزی که اینجا مشاهده نمیشه ترس و وحشت. این کم نیست. ما چون خودمون تو متن واقعه ایم خیلی به اهمیت و عظمت این کار واقف نیستیم، ولی از دید ناظران بیرونی، اونهایی که مقایسه میکنند فضای اینجا رو با فضای سرزمین‌های اشغالی، شما حتما گزارش‌هایی که خبرنگاران از سرزمین‌های اشغالی تو این ایام تهیه کردن دیدید. من میخوام بگم مهمتر از تخریب ساختمان‌ها و پایگاه‌های نظامی و آسیب‌های مادی، مهمتر از ناتوانی گنبد آهنین در مقابله با موشک‌های ایرانی، ترس و وحشتی است که در دل اون جماعت افتاده. اگر یه مقدار دیگه ادامه پیدا می‌کرد به هم می‌ریختن. اینا اعقابشون هم ترسو بودن. دیدید؟ این آیه قرآنه. بنی اسرائیل انسان‌های بزدل ترسویی بودند که ها موقعیت پیدا می کردن سر و صدا می کردن، یه خورده که قضایا تنگ می شد بهشون از ترس این طرف و اون طرف می رفتن. من میگم این مهمترین پیروزی ماست، ترس و وحشتی که در دل اونها افتاد. و اینجا به گفته این آقایون چیزی که نیست ترس. ببینید، این که میگیم ترس نیست معناش این نیست که هیچکی نترسیده ها. کسی نیاد بگه آقا ما یه عده رو دیدیم ترسیدن. بله، بالاخره یه عده میترسن. یه عده وقتی بمباران میشه شهر رو خالی میکنن. این طبیعیه، این عکس العمل طبیعی انسان در مقابل ترسه. نمیتونیم بگیم که آقا وایسید. خیلی ها به خاطر خانواده و زن و بچه شهر رو مثلا خالی میکنن. اما ببینید، شجاعت به معنای نترسیدن نیست، شجاعت به معنای غلبه بر ترس. و ملت ما بر ترس، نه در این دوره، تو این سالها، تو این 40 و اندی سال غلبه کرده. نه اون قبلش، تاریخ پر افتخار این ملت همیشه این بوده که در برابر تهاجم بیگانه قد علم کرده و بر ترس غلبه کرده و با دست خالی در مقابل اونا ایستاده. این تاریخ پر افتخار این مردمه. ما در این چند روزه سرمایه های بزرگی کسب کردیم. اگر میلیاردها خرج می کردیم شاید نمیتونستیم این سرمایه ها رو به دست بیاریم. یه مقاله ای نوشته آقای برژینسکی، اسمشو شنیدید، عنوانش اینه: ایران زمان اتخاذ رویکردی جدید. این آقا البته 2017 فوت کرده. این نوشته مال سال 2004، یعنی تقریبا 21 سال قبل. استراتژیست بزرگی است، در خیلی از قضایا نقش مؤثری داشته. اصالتا لهستانی است ولی رفته امریکا و درس خونده و بالاخره به اون جاها رسیده. در این نوشته هشدار داده که هر گونه حمله نظامی به ایران، هر گونه فشار خارجی، یا این مال 20 سال پیشه ها، هر گونه فشار خارجی یا حمله نظامی به ایران باعث ادغام ملی‌گرایی ایرانی و بنیادگرایی شیعی خواهد شد. هدف استراتژیک آمریکا باید جداسازی ناسیونالیسم ایرانی از تشیع بنیادگرا باشد. در غیر این صورت این دو نیروی تاریخی همافزا می شوند و قدرت انفجاری خلق می کنند. حالا این بخشی از حقیقت رو گفته، این خیلی عجیبه ها، چیزی که تو این ماجرا اتفاق افتاد. او میگه ناسیونالیسم ایرانی و بنیادگرایی شیعی در اثر حمله خارجی با هم تبدیل به یک قدرت انفجاری میشوند. بله شدند. این قدرت انفجاری دمار از روزگار اونها در آورد. اون چه که اونها را وادار به عقب نشینی کرد این قدرت انفجاری بود. اون چه که اونها را ترساند همین اتحاد و یک پارچگی همه ملت ایران بود. من چرا گفتم بخشی از حقیقت؟ برای اینکه اون نفهمید مسئله بنیادگرایی شیعی نیست، مسئله مسئله اسلامه، شیعه و سنی نداره. مسئله مسئله ناسیونالیسم ایرانی فقط نیست، مسئله مسئله امت اسلامی است. در همین قضایای اخیر که بیشرمانه تهدید کردند که رهبر معظم انقلاب را مورد هدف قرار خواهند داد، این بلوفی بود که نه جرأت اقدامشو دارن و نه اجازه پیدا میکنن که این کار رو بکنن. همین دو چند روز پیش یکی از نمایندگان اینا، ببینید چیزای کمی نیست، اونا میشینن رو اینا حساب میکنن، یکی از نمایندگان سنای پاکستان، دیدید حتما توی این فضای مجازی صحبتهاش رو، یه روحانیه، گفت اگر این کار رو آمریکا انجام بدهد هیچ آمریکایی در پاکستان دیگه راحت نخواهد بود. مرجعیت ناموس اسلام و تشیعه. دیگه مسئله ایران نیست که حالا پاکستانی، گرچه تو اون جهت هم حساسیت دارن، اما دیگه فقط این نیست، این تعرض مسلماً در همه کشورهای اسلامی. من توی مصاحبه‌ای گفتم آتش فشانی از غیرت و انتقام به پا خواهد کرد که هزاران جنازه رو دست اونها خواهد گذاشت. مگه شوخیه؟ ما در گذشته تاریخ این مملکت دیدیم کسانی که قصد تعرض به مقام مرجعیت و مقام عالی روحانیت داشتن چگونه از سوی مردم مطرود شدن و به اونها حمله شد که پشیمان شدن. همچی غلطایی نمیتونن بکنن. مردم دلتون محکم باش، به وعده خداوند، به وعده نصرت الهی، به قدرت پوشالی اونها کسی فریب نخوره. من نمیگم هیچی ندارن، بله سلاح دارن و آخرین اونها بهره‌گیری از هوش مصنوعی که دو سال اخیر اسرائیل به شدت روی این کار کرده و خیلی هم داره از این ظرفیت استفاده میکنه، از هوش مصنوعی داره تو همین قضایای اخیر. حالا میگن این موبایلا و نمیدونن، بالاتر از این حرف هاست. بله از این موبایلا، ولی با یک فناوری پیچیده. هوش مصنوعی دیگه داره به یه جایی میرسه که بعضیا آینده را در خطر میبینن. البته فواید و منافعی هم داره. همین حالا ماها خودمون مجموعه های تحقیقاتی از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. اما با همه اینها اون چه که عزت می آفریند شجاعت است. همون خصلتی که امام حسین را اونچنان در مقابل حاکمیت جبار یزید قرار داد و محکم و استوار که امروز اونها در مزبله ها به سر میبرند و امام حسین این چنین بر فراز عالم نامش میدرخشد که حالا شهردار نیویورک همین دیشب دیدم رفت توی مجلس عزای امام حسین شرکت کرد. حالا با هر چیزی به خودتون ببالید، به امام حسینتون بمالید، به امام سجاد افتخار بکنید، امامی که با وجود بیماری و شجاعت تمام در مقابل اون جباران ایستاد. من فقط یه دو سه جمله، چون شب شهادت امام سجاد است، دو سه جمله عرض ادب و ارادت به ساحت اون آقا و مولا و سرور داشته باشم. امام سجاد 35 سال عزادار کربلا بود، در مجلسی که یزید برپا کرد و همه نشسته بودند، امرا و اشراف و بزرگان، خطیب رفت رو منبر نشست، شروع کرد بعد از حمد و ثنای خدا از یزید تعریف کردن و بدگویی از امام حسین و پدرش امیرالمؤمنین. اینا اسیرن، با یه عده زن و بچه بی سلاح و به ظاهر ناتوان. امام سجاد فرمود ویلک ایها الخاطب، چی میگی؟ با شجاعت تمام فریاد زد اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق، برای رضایت مخلوق داری رضایت خالق و غضب خالق را برای خودت میخری. بعد رو کرد به یزید فرمود اتأذن لی ان اسعد هذه الاعواد، رو کرد به یزید گفت به من اجازه میدی من برم رو این چوبه ها، نگفت منبر. اون چیزی که سناگوی یزید بر اون بنشیند منبر نیست، منبر قداست دارد، منبر احترام داره. نگفت یزید آیا اجازه میدی من برم روی این منبر؟ فرمود اتأذن لی ان اسعد هذه الاعواد، اجازه میدی من برم روی این چوبا بشینم؟ یه چارپایه است، منبر نیست، منبر قداست داره. بعد رفت روی منبر نشست. حالا یه جوان 22-23 ساله مریض احوالی که این همه حوادث رو پشت سر گذاشته، ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبع، ای مردم خدا به ما 6 چیز داده است که به دیگران نداده، خدا ما را با 7 چیز بر دیگران برتری داده. یعنی چی؟ یعنی اون 6 چیز را ما داریم، یزید ندارد، دوروبریای یزید ندارن. اعطینا العلم و الحلم و السماحه و الفصاحه و الشجاعه و المحبه فی قلوب المؤمنین، خدا به ما علم داده، حلم داده، سماحت داده، فصاحت داده، شجاعت داده و محبت در قلوب مؤمنین. یزید این معناش غیر مستقیم اینه، این آقا هیچ کدوم اینا رو نداره. 35 سال عزاداری کرد برای سید الشهدا، برای پدر بزرگوارش، چشمش به آب میافتاد، عشق از چشمانش جاری میشد، چشمش به قضا می افتاد، عشق از چشمانش جاری می شد. گفتن آقا بس دیگه، این همه سال گذشته، کافیه. فرمود یعقوب یک یوسف داشت، یه مدتی از او دور شد، از بس گریه کرد چشمانش خشکید کور شد. من چندین یوسفم را در یک روز در مقابلم قطعه قطعه کردم، چطور انتظار دارید من گریه نکنم؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. من لازم می دانم از طرف حضرت آیت الله نور مفیدی، استاد و مربی و مرشد و بزرگوارم، حفظه الله تعالی ان شاء الله، از همه شما عزیزان تشکر بکنم که دعوت ایشون رو لبیک گفتید برای این مجلس، برای بزرگ داشته شهدای عالی مقام، شهید باقری، شهید سلامی، شهید رشید، شهید حاجی زاده، که همه اینها از بزرگانی بودند که در افتخارات این کشور سهم داشتند. هر کدام برای خودشون شخصیتی عالی مقام. شهید رشید یک استراتژیست بزرگ نظامی بود، شهید باقری، شهید حاجی زاده که واقعا این افتخارات رو تلاش‌های او برای ما به ارمغان آورد، فعالان برنامه هسته‌ای، مردم عزیز، بزرگواری کردید در این جمع، در این بزرگداشت شرکت کردید و من از همه شما سپاسگزارم. البته خب بیشتر درباره این شهدا و این مسائل باید سخن میگفتم، اما استاندار محترم دیگه این مطالب رو فرمودن. از هم به نیابت از ایشون، از همه شما نیروهای نظامی، اینم حالا بگم یادم افتاد، وقت گذشته، خدا میدونه این سرمایه رو باید حفظ کرد، این رهبر را قدرش رو باید دانست. تو این مدت من چند مورد برخورد کردم، یه کسی که منتقدم بود، این خدا بخواد دلها را متحول بکنه، اینجوریه، منتقد بود، حتی گاهی به رهبر انقلاب انتقاد میکرد، اما خدا شاهده تو این ایام دیدم میگه من آیت الکرسی میخونم برای سلامتی ایشون. ارزش و قدر و منزلت این سید اولاد پیغمبر تو این ایام معلوم شد برای خیلی ها. شجاعتش، استواری و مردانگیش، این سرمایه ها رو باید حفظ کرد. یکی بعضی های دیگر رو که اونام بعضا انتقاد می کردن به بسیج و سپاه و نمیدونم نیروهای مسلح، می گفت من شب که از منزل آمدم بیرون تو خیابون، خلوت بود در تهران، می گفت چشمم به این ایست و بازرسی ها و حضور نیروهای نظامی و بسیجی و سپاهی افتاد، اینقدر خوشحال شدم که کمتر چیزی اینقدر من رو خوشحال میکرد. خداوند دلها را متحول کرد. قضایایی پیش آمد که همه قدر هم را بیشتر بدانند. این رو پاس بداریم، قدر بدانیم. اعتمادی که برای مردم نسبت به نیروهای مسلح، نیروی انتظامی که انصافا خوش درخشیدند، ارتش، سپاه، بسیج، همه نیروهای امنیتی انصافا تلاش کردند، خدا همه اونها رو حفظ کنه، این اعتماد متقابل روز به روز بیشتر بشه، این شجاعت، شجاعت رهبری، شجاعت مردم، شجاعت نیروهای مسلح، اینها باعث این افتخارات شده. خداوند این رو روز به روز بیشتر بکنه. چند تا دعا بکنم. خدایا، خداوندا، عزت ملت ما را روز به روز بیشتر بگردان. خدایا، شر دشمنان از سر ملت ما کوتاه بفرما. خدایا، به زودی شاهد شکست رژیم اشغالگر فلسطین و قدس باشیم. خدایا رهبر عالی قدر انقلاب، فرمانده کل قوا را برای ما به سلامت همراه با صحت و سلامتی و طول عمر حفظ بفرما، بر توفیقاتش روز به روز بیفزا. نیروهای مسلح و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی را برای ما حفظ بفرما. به مردم ما قدرت و توان بیشتر برای صبر در برابر این مشکلات عنایت بفرما. خدایا پشتیبانان این رژیم اشغالگر را نیست و نابود بگردان. شهدای عالی مقام درجاتشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا دعای خیر امام زمان را شامل همه ما قرار بده. خدایا امام راحل عظیم الشأن که حتما نگران این ملت و این انقلاب است، دعاهای او را در حق این ملت اجابت بفرما. من عذرخواهی میکنم، دیگه یه مقداری طول کشید، انشاءالله به بزرگواری خودتون میبخشید.